شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد علی مهراسا از استانداران کردستان پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهراسا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و بر تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادگان. متشکرم از این که با من صحبت میکنید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. جناب دکتر مهراسا، اگر مایل باشید به دنباله بحث کردستان که در جلسه قبل راجع بهش صحبت میکردیم و ناتمام مانده پردازیم و به مشکلات و خواست مردم کردستان.
بسیار خوب است، دنباله همونو میگیریم و حرف میزنیم، صحبت میکنیم، سخن میگویم دربارش، چون واقعا بحث قوم ها و قومیت ها در ایران و عموما و کرد ها خصوصا یک بحثی است که فکر می کنم به این زودی ها تمام بشه حرف زدن دربارش، چون خیلی اشخاص خودشون رو به اصطلاح قاطی مسئله کردن و برای این مسئله و برای این معضل سعی میکنن راه حل هایی پیدا کنن که عده البته خب مسئولیت دارن در این مورد، به اونها بستگی داره، ولی عده هم متاسفانه هیچ بستگی به مسئله ندارن، ولی شاید از موضوع کما این که همیشه همینطوری بوده استفاده جانبی و شاید هم دیگه سوء استفاده کردن. این است که اگر روشن شود مسئله و معضل خیلی خوب خواهد شد.
حتماً، واقعا همونطور که اشاره فرمودید، ما هر چقدر در مورد این ناگفته های تاریخی و معضلات اجتماعی صحبت کنیم کمه، برای اینکه سالهای سال بوده اجازه ندادن که مردم ما، اقوام ما در ایران صحبت کنن و از مشکلات خود برای بقیه هموطنان مسائلی که دارن و مسائلی که دارن بیان کنن. اینی که همونطور که میفرمایید بره، دقیقا لازم است که بارها و بارها در این مورد در تمام این موارد صحبت بشه تا ایشالله راهگشا و رهنمودی بسیار ملی در جامعه ما جایگزین این همه نابسامانی بشه.
امیدوارم، واقعا هم آرزو دارم همینطوری بشه که این مسئله قوم ها و مسئله گویش های این جداگانه ای که هست که اغلبش همون اتفاقا لهجه است و گویش کناری فارسی است، به نوعی حل بشه که دامن استقلال ایران رو نگیره. استقلال ایران و تمامیت ارض ایران خدشدار نشه.
بله جناب دکتر مهراسا، پس اگر اجازه بفرمایید بپردازیم در بحث مشکلات کردستان.
خواهش میکنم. پس کنم سوالی هست بفرمایید تا پس کنم. اگر به صورت عموم من فکر میکنم راجع به مشکلات تا الان زیاد گفتیم که این یکی از مشکلاتی دفعه پیش هم بهش اشاره شد، مسئله اون زبان قوم است که واقعا باید این انجام میشه. این جزو باید هاست که چون که باید به این معنا که حداقل تا کلاس چهارم ابتدایی قوم ها با زبان خودشون بنویسن، کلاس ها با زبان محلی تدریس بکنم و بعد از کلاس 4 کم کم فارسی را هم وارد کنم و فارسی تا وقت وارد شده در دبیرستان فارسی را اون حد خواهم دانست که درس های علمی و دانش های روش با فارسی بشه تدریس کرد.
بله.
پیش عرض کردم که معضل و مشکلی که دانش آموز ابتدایی دارد در وارد شدن به مدرسه یه چیز بدیهیه، یه چیز مشخصه، نمیشه انکارش کرد. یک ارشونم آذربایجانی زبان وارد مدرسه میشه، معلم میگه بابا نان داد، سه تا کلمه رو میگه، هیچ کدومش نمیدونه چی.
بله.
خب بابا و نان و داد و اینها رو به زبان ترکی یا به زبان کردی یا به زبان بلوچی اینها نیست، بنابراین یا به زبان عربی که ما در خوزستان اگر تصور کنیم و اطراف یه های اطراف خوزستان، این بچه تا اون موقع زبان مادری حرف زده است، بنابراین میاد اینجا میاد داره زبان خارجی یاد میگه. از اون روز اول این سواد یاد نمیگیره، این آمده زبان خارجی یاد میگیره. ما فکر میکنیم داریم سواد یادش میگیریم، درسته که نه، داریم زبان خارجی یادش میگیریم. سواد به زبان مادری است، سواد را باید به زبان مادری شروع کرد، سواد آموزی باید به زبان مادری باشه. این من نمیدونم چرا نه در دوره گذشته شاهی نه در الان مطلقا به این مسئله توجه نکردن که اگر در تبریز این مدارس به جایی که بگن بابا نام داد بگن بابا سو داد، من بعدشان حتی نمیدونم به ترکی
وردید.
بله. این را اینجوری بنویسن، بگن تا کلاس چهارم که قشنگ میتونه الان بنویسه، یاد برای اینکه اون مشکل نیست دیگه براش. میگه سو آب داد، نان چرک، اینا مینویسه و نیست. الان مثل این است که یک دانش آموز ایرانی فارسی بیاد سر کلاس در کالیفرنیا بخواد درس یاد بگیره در کلاس اول ابتدایی، این چیزی نمیدونه. باید همش نگاه کنه، برای اینکه معلم به انگلیسی حرف میزنه این در ذهنش فقط فارسی هست، چون هیچی نمیدونه از انگلیسی. بنابراین این است که برای سواد آموزی حتما باید 4 سال اول با زبان مادری باشه، حالا در هر ایالتی در هر نقطه این کار رو اگر انجام بدن سواد آموزی آسان‌تر خواهد شد. باور بفرمایید الان در میان ترک زبان ها و کرد زبان ها ما ادیب فارسی هم داریم، این بعدا این فارسی یاد گرفته و ادیب شده، نویسنده شده، بنابراین میشه بعدا اینها در فارسی هم سرآمد بشن.
بله.
به جون هر به نتیجه میرسن. ببینید یک نفر تهرانی را در نظر بگیرید 6 سال است، میاد سر کلاس، معلم هر چی میگه این میدونه، این فقط نوشتن بلد نیست، الف اینجوری بنویس، بره اینجوری بنویس، این میشه اون آبی که میخوری.
بله.
ولی این برای یک کرد این نیست، برای یک ترک این نیست، برای یک عرب این نیست. عرب به آب میگه ما، بنابراین این آب براش فعلا زبان خارج است. اول باید بپرسه آب به چی میگن، به از این طرف کنار دستی از اون کنار دستی آب به چی میگن، چی میگه آب، برای که من تا حالا مامانم به من گفته سو. این است که این قسمت اگر حل بشه یه مقدار زیادی از عرض کنم نارضایتی قوم ها از بین خواهد رفت.
جناب مهرساد، یک واقعا معضل دیگه و یک ستم ملی دیگه هم اینه که همونطور که در جلسه گذشتن راجع بهش صحبت کردیم، اینه که بقیه هموطنان هم نسبت به هم بیگانه هست. یعنی این تدریس زبانهای اقوام ایرانی یکی از واقعا مهمترین و واجبترین امریش که باید انجام شده، چون هر هموطنی به هر یکی از این استانهایی رو که همونطور که اشاره کردید و اسپوردی بوده قریبه، یعنی فقط نباید مخصوص اون استانها باشه، باید به عنوان یک زبان دوم در همه استانهای دیگه هم هر کی مایل علاقه من دیگه یکی از اونا رو دو تا سه تا هر چقدر دوست داره بره بیاموزه تا با هموطنانش هم زبان باشه، هم دل باشه.
بسیار مشمول نکته قشنگی گذاشتید، واقعا طوری شده است که ما اگر بریم فرض فرمایید توی آذربایجان باید با خودمون دیرباز رو مترجم بیاریم که بتونیم، برای اینکه زبان آذربایجانی رو به ما یاد نمیدن. در شکل اگر در دبیرستان دبستان ما این همراه با انگلیسی با عربی که ما یاد میدن اونها هم یاد بدن، چه ما نمیدارد که من زبان همیهان خود به نمیدونم، نمیدونم بایشون حرف بزنم، بایشون ارتباط برقرار کنم. کاملا روی نکته قشنگی دست گذاشتی، درست است که باید این زبانهای داخل ایران، داخلی ایران، این عمومی بشه. کاملا درست میفرمایید، ما به ما عربی یاد میدن، خب کلام فارسی لغت عربی توش هست و به این علت ما لازم است که برای این بابهای عربی رو بدونیم، بدونیم افعالشون رو در درست به جد کار ببریم در نوشتار بود، اینا رو ما یاد میدم، ولی زیاد به درد من نمیخوره. اگر این عربی طوری باشه که من اگر رفتم خوزستان بتونم با عرب اونجا تماس بگیرم و مجبور نشم یک نفر دیگر بیارم برای من حرفم رو ترجمه کنه، این خیلی بهتر است. نظر که من تایید میکنم
کاملا
باید توسعه پیدا کنیم. مسئله تنها این نیست که ما میگیم در یه کردی رو میگم، نه، اگر در چه معنی داره در الان در دانشگاه ادبیات یه کرسیه، ادبیات ترکی هم باش، ادبیات فارسی هم باش، اگه اون شعری که آقای مرحوم شهریار راجب حیدر بابا میگه به اون قشنگی بلاد، این ترکی دیگه،
بله،
اگه کسی زبان بلد باشه این شعره بخونه خیلی لذت خواهد برد.
دقیقا، ما وقتی که این همه موسیقی های خوب محلی داریم چقدر خوبه که آدم معانی و مفهوم شعرهاش هم بدونه و چقدر دلنشینتر و جانبخشتره. ولی متاسفانه همونسی که خدمتتون عرض کردم چقدر به همه ملت ستم شده، اونم توسط گروهی و جناحی سلطه‌گر و ستمگر، و تلاش کردن که تا اونجا که میتونن همه مردم رو از هم جدا کنن.
اصلا من عقیده دارم که در هیچ دوره‌ای، البته قبل از مشروطه که اصلا بحثی نبود، از یک خانواده در این بالا بودن، بقیه هم گفتن بهشون رعیت، اما از مشروطه تا الان علی رغم این که ما خواستیم تجدد را وارد ایران کنیم، ولی هنوز ما در ایران عرض کنم بزرگتون زمامدار، نه تنها زمامدار بلکه حتی اشخاصی که کار به دستشون بوده، چون زمامدار به معنی فقط نخست وزیر این حالی، بقیه هم زمامدارن، از وزیر گرفته، از استاندار گرفته، از تمام این حالی که برخه، هیچ کس دلسوز نبوده است. یعنی من دلسوز، یک البته نمیتونم بگم من کاملا منفی، نه بودن، ولی از تعداد انگشته یک دست تجاوز، دو دست تجاوز نکرده تعداد افرادی که دلسوز بودن، و این تعداد هیچ موقع نتونستن به نتیجه برسن علی رغم دلسوزی که داشتن، به علت این که دیگرانی که دلسوز نبودن و برعکس آنتی دلسوز بودن در مقابل اینها صد ایجاد کردن و نذاشتن که این دلسوزها، این آدمهای میهن پرست، میهن به جلو ببرن که کارهای درست و زیربنایی انجام بدن. من هرچی خاطرم یاد میونم اون مجالسی که قبلا بود، دو سال بود در دوره جوانی ما، هم 4 ساله نشده بود قبل از 28 مرداد، بعد از اون 4 سال شد دوره مجالس، اصلا یک عده ارشمان فعودال و علت داشتن زمین نمادن تو مجلس و کارشون اینها هم، و بعد این بود که برای خودشون و برای اقوامشون از این وزرا چیزی بگیرن،
منافعی کسب کنند
و از اینا. و اصلا در فکر مملکت نبودن، در فکر تنها ما دو سال گردی نهبت ملی شدن نفت داریم که یک دولتی سر کار آمد. این دولت به واقع ملی بود و میخواست کار انجام بده، اما گرفتار یک استثمارگر بود و داشت با اون نبرد میکرد و نذاشتن که اون کار به سرانجام برسه. و اگر اون کار به سرانجام میرسید، اون دولت میتونست بقیه کارها را به نحو احسن انجام بده. برای اینکه تمام افرادی که در اون کابینه بودن همه دلسوز بودن. ما یاد داریم کیها بودن، چه اشخاصی بودن، چه و امثال مرحوم نریمان که وقتی مرد در دو اتاق اجاره ای دستش آوردن بیرون و مثلا جنازه شو کشیدن.
بله.
این افراد بودن، میتونستن، ولی خب اون موقع داره تمام این مدت دو سال و نیم مشغول مبارزه با این استعمارگران و استثمارگران بودن
و عواملشون
با مشکلاتی که اینها براشون ایجاد کرده بودن. نه ازشون نفت میخریدن، نه بهشون جنس میدادن، مشغول مبارزه با این بودن. بنابراین ما غیر از این هیچ کس رو نداریم که این کس کنم دلسوزی کرده باشه و اون جوری که به اون فرمی که باید باشه میهن پرست باشه. میهن پرست به معنی این نیست که بیایید سینه جلو بودنید دو تا صد درست کنید، 15 روز 20 روز مشغول این باشید برای این تعریف کنید و بی افتتاحش کنید و دهول و سرما بزنید برای شما. اون کسی که دلسوز هست برای این کار دیگه دهول و سرما نمیذاره، برای این کار نمیکنه، تمام کارها را برای مملکت انجام میده، هیچ سر و صدایی هم راه نمیده. و این کارها همه برای بزرگ نمایی های خودشون بود. متاسفانه اینجوری بود که این مملکت ما بی‌نظیر بنایی هیچی توش انجام نشد. هر چی کار میکردن در روبنا بود برای اینکه نشون بدم ما میخواییم به تمدن بزرگ برسیم. به تمدن بزرگ رسیدن که به معنای این نیست که اتومبیل آخری سیستم وارد کنیم. نمیشه تمدن بزرگ. تمدن اصلا به این تجدد بزرگه که شما میخواید در یک جایی که اصلا پیش زمینه ندارد، اصلا براش پیشبینی نکرده اید، تجدد بالا را بیارید. این فجاری که در ایران ایجاد شد اسمش بذاشتیم انقلاب، به خاطر همین بود. آقای یوسف ما در یک محیطی که هنوز حکومتش مال قرن 7 هجری بود، مانند ارز کنم دوره سلطان محمود و یا در ملک شاه و اینها بود، مال اون دوره ها بود، حکومتش اینجوری بود دیگه، شاه حکومت میکرد. میخواستیم تجدد اروپا و آمریکا را بیاریم و این دوتا با هم نخوند و در نتیجه این شد. متاسفم که ما زمامدار دلسوز و میهن پرست به معنای واقعی نداریم که این مشکلات رو
بله در واقع تقلید بود دیگه، مثل الان که از 1400 سال پیش تقلید میکنن، اون موقع هم تقلید میکردن از تمام ظواهر غرب و ظواهر بیهوده و ضد فرهنگی غرب و قصدشون نه تجدد بود و نه متجدد شدن.
نه واقعا باور بفرمایید، من یادم میاد یک چیزایی وارد کرده بودن. اصلا یک روز که من دیدم اصلا خجالت کشیدم، این چجوری اجازه ورود این خارا دادن وارد یک چیزایی که نمیشه اصلا اسمشه برد. خب برای این میخواستم به تجدد و این به تمدن بزرگ، تمدن بزرگ را به فکر میکردم اروپا و آمریکا ما بدون رسیدن، برای اینکه این جور چیزها فرض کنید این مسائل پرانگرافی هم دارن.
بله.
در این حدود مملکت رو داشتن به طرف نیستی می بردن اسمشون گذاشته بودن
کاردینال. بله بله، عوام فریبی بود بیشتر دیگه، مثل همین امروز که فقط به قصد دوام حکومت هاست دیگه.
دقیقا الان هم همین، الان بدتر، الان هم فقط به خاطر این است که خودشون دوام داشته باشن بتونن حکومت ادامه بدن و اون واقعا به همین ترتیب. بنابراین این یک نقطه پوانسیبلیست در فرهنگ ما و امیدوار هستم که در آینده یک عدهی اون جوانایی که الان میبینن و این مشکلات را نگاه میکنن، نظارگر اینها هستن، بتونن اگر در آینده اینها زماندار شدن بدونن به چکار کنن، بدونن مملکت به چه نیاز داره، نیازها را برآورد کنن علهم و فلهم، اون چیزی که و نیازهای پایه‌ای را شروع کنن. یکی از اینها همین است که ما همدیگر رو، ما مملکت ملت ایران با اون قوم‌های مختلف همدیگر رو بشناسیم.
بله.
برای همدیگر غریبه نباشیم.
کاملا درست.
بله. این در این قسمت زیاد فرمیم الان اگر فرمیشتیم.
بله، خواستم در مورد مسئله اقتصادی قرار شد صحبت کنیم. اگر امکان داره در همین مورد، در این مورد هم یه بحثی رو مطرح کنیم.
منظور اقتصاد کردها هست، منظورتون اینه؟
بله، مناطق مختلف ایران و حالا کردستان هم در رأسش.
بله، عرض کنم حضورتون، راستش چه اون موقعش و چه الانش هیچ موقع به اون گونه که باید به این 30 و چند تا استانی که ما داریم جز 5-6 تاش هیچ موقع به بقیه توجه نشده است. این تنها من نمیتونم بگم تنها کردستان است. من اگر این حرف بزنم یک یا ناگاهیست یا یک دروغ گفتم یا
تعصب.
نه، یا تعصب. تنها کردستان نبوده است. بلوچستان بوده است. ایلام و اینها بوده است. عرض کنم جزائر و بنادر خلیج فارس بوده است. اینها هم
سیستان بوده
است، فارس و بستان اصفهان و خراسان و تهران و مقداری هم تبریز. تبریز هم من میتونم بگم بیشتر خود مردم بودن که چون واقعا اهالی آذربایجان آدمهای بسیار اکتیو و چیز هستن، پرکاری هستن، خودشون شاید تونستن کاری و الا دولت فقط به این چند تا ویترین نگاه
میکردم. خراسان هم جناب دکتر میرسادون بیشتر شهرهای بوده یا مثل مشهد بود دیگه، برای شهرهاش هم در اونجا هم خیلی شما فرق میبینید.
بله، فقط چند تا ویترین بود که این نشون خارجی ها بدن اگر یک مهمانی میاد ببرن شیراز و ببرن اصفهان و ببرن مشهد و ببرن فلان و این ویترین ها را نشون بدن که ما در اینجا این اجناس داریم و در یه جاهان همین بود. بنابراین من نمیتونم بگم کردستان. کردستان هم مثل بلوچستان، مثل ارز کنم به این صورت بود و بهش نمیرسیدن. شاید الان اگر حساب کنیم الان در سمندر خیلی بیشتر از اون دوره همین جمهوری اسلامی کار کرده است و پول خرج کرده، ولی خب به هیچ مردم که راضی نیستن، برای که فایده نداره شما بیایید مرتب خیابان کشی کنی برای شما اصفاد کنی ولی جلو چشمشون جوان شده بگیدی همون که حکومت کتک بزنید تا بمیره خونه یه داخلی به نمیده سر این که یه خود درشت حرف زده به شما و این مرتبا هست. هر یک ماما میبینیم در سهنده چی قتل اتفاق میفته با وسیله اصفاد باستر. این خانقات دید که کرد ها رو شاید بقیه اقوام رو زده کرده از اون یک حالت بگم چجوری میگم که
افسردگی، مایوسی،
یعش، نه تنها یعش نیست، یک حالت عدوانی، یک حالت دشمنی در و کینه توی ذهنش درست شده، کینه جو شده و این به علت اینکه مرتب میبینه به محض اینکه بلند حرف میزنه از این بلند حرف زدن مرگه. این خیلی روش تأثیر میذاره. این یک نفر میمیره ولی اون 500 نفری که نگاه کردن، اون 5000 نفری که دیدن، اون 50000 نفری که بعدن شنیدن، اینها چی نمیشن؟ اینها نقاط ضعفی که الان در میان این اقوام هست. اما مسئله اقتصاد، آقای یوسف زاده، اقتصاد رو باید زیربنایی درست کرد.
بله.
و الا دادن یک عدد پول نیست. این که آقای احمدی نژاد میره میگه سیستان و بلوچستان میگه اینقدر میلیارد تومان من برای سیستان و بلوچستان اختصاص دادم، این مثل که ما عرض کنم به یک گدایی که پول کرایه خونه نداره، پول نان و آبش نداره، یه دست خوشنوار فاستونی منچستری تنش کنیم.
بله.
در واقع درست نه از فلان، ولی میخواییم این جور چیزها درد و دوا نمی کنه، برای که این خودش آقای احمدی نژاد هم میدونه، دیگران هم میدونه، این میلیارد هایی که تخصیص میدن ها بخواد اونجا به مصرف برسه یک سوم شد، مثل برف جلو آفتاب تا دست تا بخواد روشکار بشه یک سوم بونش میمونه، بقیهش وسط راه از بین میره. بنابراین اون یک سوم میره اونجا صرف همون کارهایی که عرض کردم، ظاهر سازی میشه، یه چیزایی درست میکنن که اصلا اقتصاد محل رو پیش نمیبره. اقتصاد برای اینکه پیش ببره، این اقتصاد روز علمه. اقتصاد که یک کار یک کاسب بازار نیست که، اقتصاد امروز براش نوبل میگیره، به عالم اقتصاد نوبل، جایزه نوبل میگیره. بنابراین یک چیزی نیست که همینطوری ما بتونیم به صورت معمول اقتصاد تغییر بدیم. باید دانشمندهایی بیان، باید اشخاص آگاهی در این مورد بشینن و کمیسیون بکنن و در این مورد بحث کنن، ببینن کردستان چه چیزی لازم داره تا این مردم سخت داره، بلوچستان چجوری میشه که ما بلوچستان بگم در بلوچستان چه کاری بهتر انجام بشه، سراحت باید برد، صنعت باید برد، این هاست. و الا داد پول اختصاص دادن، اون موقع اوائل انقلاب که کردستان شده بود 2 میلیارد دلار اختصاص دادن به کردستان، 2 میلیارد تومان، 2 میلیارد. اون موقع هنوز پول اسکناس اومد بیارزش
بود. بله بله.
خب این میدونید 2 میلیارد تومان عدد بزرگی بود.
بسیار.
وقتی شدم استان در اونجا رفتن گفتن دیدن این 2 میلیارد تومان مرد هم اینا تکرار میکردن آقا 2000 میلیون تومان ما بکردن اخوادیم. آقا این ما اینا برای چی دادن؟ آیا این برای ارز کنم رفاه و بالا بردن سطح اقتصاد ما؟ بعد وقتی متوجه شدم دیدم نخیر، این کل بودجه استان رو که آوردن سابق فرض کنید 1 میلیون و 200 میلیون تومان بوده، حالا یه 800 میلیون گذاشتن روش و عدد را دارن بزرگ به این مردم میخوان چیز کنن، حکمه کنن که روی 2 میلیارد. بعد وقتی بررسی کردن نه، این کل بودجه استانه، میلیارد رو به این عنوان ندادن که در اونجا کاری بکنن. این شامل کاربندان، شامل به کرایه تمام ادارات و فلان و همه پول بودجه کل اون استان، مخارجش این یه خود اضافه شده از صادق قصد. این جورها هست، الان هم همینطوری هست که این اعداد را که میگن، این اعداد اون درجه رفاه نیست، این بودجه استان را میگن، یه عددی میگن که مردم رو باید اینقدر دادن به اون استان، اینقدر دادن. نه همیشه ما دروغ میگیم، متاسفانه زمان برای ما همیشه مسائل رو به جور دیگری به گوش مردم خوندیم و این است که ما مردم به ما باور ندارن از هر موقع. به هر حال کردستان جدا از دیگر نقاط ایران نیست آقای یوسف، خدمتتون عرض کنم. کردستان هم مشکلش هرچی هست همین است که در دیگر استان‌ها هست. نباید، من همیشه اینو گفتم، نباید به صورت انتزاعی و به صورت جدا به مسئله کردستان نگاه کرد. اگر این جوری باشه بوی جدایی خواهد داد، یعنی نه به این معنا که دولتی ها، نه، اگر از طرف ما این فکرها بشه که فرسانه اون مسئله که خود مختاری برای کردستان، به نظر من کلمه یه خورده جا افتاده نیست، یه خورده محل نداره در منطق و در چیز. خود مختاری دفعه این پیشم عرض کردم یه بار سنگین داره، سبب نیست که با خود گردانی و با دادن از ما عدم سانترالیزه فرق می کنه. مثلا مسائل رو ما دیگه در مرکز حل نکنیم، برای در نقاط مختلف که فرق می کنه با خود ما داریم. این چیزهاست که باید در نظر گرفته می شه. من راستش آقای یوسف زاده با احزاب حرف دارم.
بله.
احزابی که الان در کردستان برای کردستان سخن میگن و برای کردستان میخوان و راه و روش آینده رو تعیین میکنن، مثل حزب دموکرات و کومله، با این دوتا من سخن دارم، حرف دارم. نمیدونم که اینها اون که خود من درک کردم، اینها ممکنه نگن، ولی اگر خوب خود دقت کنید هدفشون جداییست.
بله بله کاملا.
صد بارم قسم بخورن نمیشه قبول کرد، مگر اینکه تغییر روش بدن، بگن چه مقدار ما مختار میخواییم، چه مقدار خود مختاری میخواییم، چه مقدار خودگردانی میخواییم. و الا قشنگ میدانیم وقتی آقای دبیر کل یک حزب آقای ریوان نامه میدیسته بهش،
منظورتون نامه آقای هجری به جورج بوشه
شما، این بایستی این آدم فکر کنه که منظور از این چیز که با رئیس جمهور آمریکا تبریک میگه. این سخن ها حزب کومله که خود نمیدونم حزب کومله به کردی آیه یعنی توده.
بله
کومله یعنی توده، در واقع اگر قشنگ این پان فارسی بکنه میشه حزب توده.
بله بله
حزب کومله اول مرحوم قاضی محمد درست، حزبی که ایشون درست کرده بودن اسمش کومله بود، این حزب را ایشون درست تحصیل کرد، ولی بعدا اون حزبی که اون به عنوان کومله درست کرده بود به حزب دموکرات تبدیل شد که رأسش آقای مرحوم قاسمی قرار گرفت، بعد شرف کندی و دیگران، و کومله بعدا درست شد. اون کومله با سقوط قاضی محمد اینها از بین رفت و بعد در دوره شاه یک دیگری دو سه نفر از این خانزاده های مهاباد، دو سه نفر خانزاده شمندهش که یکی آقای یوسف اردلان بود، این ها نمال خانواده اردلان، این ها این حزب را درست کردن بر پایه کمونیست ماویست، ایدئولوژی ماویست، یعنی یه چیز بسیار مزخرف و که اصلا خود چین توش موند آنچنان دیرتر که داشت دیگه خفه می شد چیزی ها دویه این مایست برای که دیدی میگه، حتی زدن عینت دودی رو ما رو قدغم کردن.
بله
این چیزایی غرب این حزب که درست شد تا اون جنگ هایی که در کردستان بود، در واقع این دو تا حزب با هم به وجود آوردن این مسائل این جنگ های داخلی اول کردستان رو در دوره حکومت مرحوم بازرگان و دیگران و آقای علی سعد، این دو تا حزب نجنگیدن، این دیگه جای هیچ چیزی نداره. من خدمتون عرض بکنم دولت جنگ رو شروع نکرد، جنگ را این هاش بود کردن.
بله
به خوششون بیاد چه بعدشون بیاد، من حاضرم بایشونم حرف بزنم، بایشونم روبروشونم بشم. این ها جنگش رو کردن، این ها بودن که به پا دادن. برای که بیشتر بهمن تمام اصطلاح سقوط کرد تمام رژیم سلطنت.
بله
الان میدونی.
بله
و این در همه شهرستانه اتفاق افتاد. درست
بله
مهاباد و سنندج و همه اینها قبول کردن، اما در مهاباد 8 روز بعد و در سنندج درست 1 ماه و 5 روز بعد به پادگان حمله کردن، یعنی به پادگانی که حکومت موقت فرمانده جدید از کردها فرستاده بود اونجا.
بله
چرا سرهنگ سفری رفیق خدا من بود شد فرمانده لشکر سنندج و اینها به او حمله کردن، یعنی این هم شهری هاش بهش حمله کردن که پادگان بده تحویل ما.
بله
و این بود جنگ شروع شد. بنابراین نمیشه گفت که دولت به کردها حمله کرد، نه خیر، این کردها بود که به دولت حمله کردن. و من همیشه گفتم متاسفانه این گروه های چپ ما اینقدر عجله دارن برای دست گرفتن حکومت. این بود دفعات پیش ما این خدمت ما که تمام مشکلاتی که آور بفرمایید این انقلاب اگر به بیراه رفت 50% تقصیر گروه های چپ بودارید.
بله بله
برای که بناگاه و بدون وقت و بدون اینکه اصلا متوجه بشن که چه کار دارن میکنن شروع کردن به مبارزه با دولت موقت. دولت موقت سست کردن، ضعیف کردن. من کردن که آقای خمینی گفت آقا این ها از پسشون برنن، خودتون برید. خودتون برید یعنی چی؟ یعنی که حزب‌الله را افتاد به طرف جنگ های کردستان. برای اینکه اونها میخواستن مرتبن با اینا صحبت میکردن، میخواستن با ایشون حرف بزدن. من خودم از این دست از بلوش خودم از همین آقای همین 22 بهمن نیامده یوسف اردالان شنیدم که ما جلساتی داشتیم در تهران برای اینکه با دولت موقت حرف میزدیم با اشخاصی که حتی بعد 22 مردادم بود
بله
بعد 22 بهمن بود بله هنوز در فهمش این چیزا نشده بود. جلسه ای داشتیم، من خودم نامه ای که نوشته بودیم دادم به من، من نامه را بردم برای همین آقای اندره انتظام.
بله
معاون آقای چیز بود که آقای اندره انتظام زوری وقت تار بشه، بلکه این در کردستان و جاهای دیگر خودگردانی داده بشه، طوری بشه که این چیزایی که تا حالا مشکل این کرده بوده اینها برطرف میشه. از این زمان به من گفت اگر من اون موقع نفهمیدم چی بود، اگر موندیم چشم.
بله
وقتی نابرده حالا حال این آقای یوسف اردلان اون موقع وقتی ما این کار را میکردیم اون داد میزنید و آقا خود مختاری ما باید بگیریم، با جور خودمون باید بگیریم، نمیشه این نامه ها چی میمیشه راجه فرمودید.
بله
همون موقع یه دوست کنار دستم بود گفت خدا از سمن کردستان بوی خون میاد، هنوز هیچی شروع نشد. این جمله را که شنید اون دوست من گفت بوی از کردستان بوی خون میاد، اینها شروع میکنن و همینطور شد. فرض کنم 7-8 روز بعد از مهاباد رفتن پادگان غارت کردن و تانک ها را بردن در بیابون به جا گذاشتن. اون تانک خرجش زیاده، مصرفش فراوونه، تا وسط بیابون بردنش اونجا یلش کردن نتونستن با خودشون حمله کنن. بعد دوستان در سمندج همین من خونه نشسته بودم، یکی از سمندج تلفن کرد گفت خبر من، گفتم چیه؟ گفت سمندج کشت و کشتار. گفتم چطور؟ گفت پادگان اومردن 27 اسفند. گفتم فردا میام. فردا رفتم وقتی رسیدم اونجا دیدم رفتم بهداری دیدم مرتبن جسد از تو میارن مال دیار. این مردم حمله کردن پادگان رو بگیرن پادگان مقاومت میکنه، چون پادگان سنندج در زیر زمین در دوره شاه یک انبار بزرگ اسلحه بود که برای مبارزه با حدامون ها اونجا دخیله شده بود.
بله بله،
انبار زیر زمینی اسلحه، و اینها میخواستن این اسلحه ها را گیر بیارن. اون رئیس پادگان یه سرگرد بود، این مقاومت میکرد بشده، و خب از این بر تفنگ میده و از اون برم مسلسل میزده میده مرتب از 22 تا سربه از اون هدف کشته شد. 115 نفرم از این بر که از این 115 نفر به حقیقت 123 نفرشون دیخاتی بود، یعنی قیافه ها من آمده بودن که تفنگ رو چی نایی دیر شد.
بله.
این است که این من خدمتتون عرض میکنم، این گروه های سیاسی کردستان سابقه چی خوبی ندارن، سابقه یعنی سابقه اشتباه آمیزی دارن.
بله.
اشتباه کردن، بسیار اشتباه خطرناکی کردن، پشت آقای مهندس بازرگان رو زمین زدن، دست بنی صدر من چنین، و تا الان رسیدن به این که الان میبینن اون موقع اصلا بحث دموکراسی نبود میان اینها. این انقلاب میگفتن این انقلاب، انقلاب ما نیست، انقلاب باید انقلاب کارگری باشه، کارگره باید یاد بینن، انقلاب خودمونت میکنیم، این انقلاب انقلاب بورژواها هست. از این حرف امروز است که جهان کمونیسم شکست خورده است و پس افتاده، اینها دموکرات شدن و دموکراسی حرف میزنن. بنابراین اینها رو باید در نظر بگیریم. ما این دوستان عزیز ما هرچی هم قسم بخورن دو خروس میمونه.
بله، متاسفانه امروز هم که برای آقای جورج بوش نامه می نویسند و تبریک میگن و مرتبم که نگاهشان به اون سمت است و کمک از اون طرف میخوان دیگه، حالا با زبان بی زبانی.
بله بله، با زبان کمک از اونها میخوان، برای اینکه اینها فکر کردن که چون عراق کردستان عراق به وسیله بوش و اینها خلاص شده است، پس میشه با بوش یک معامله کرده و کردستان ایران را هم به همین ترتیب جدا کنه، و این برای تمامیت ارضی ایران خطرناک است. این یک مسئله است که من به عنوان یک نفر جبهه ملی من نمیتونم این را بپذیرم که گوشه ای از مملکت ایران جدا بشه، چون جدا شدن همها به اصلاح من فکر میکنم حتی این جدا شدن به صرف کردهای ایرانی نیست، ممکنه به صرف کردهای عراقی باشه، برای اینکه کرد عراقی فرهنگش با عرب فرق میکنه، ولی کرد ایرانی نه، کرد ایرانی فرهنگش همون فرهنگ ایرانی است. و من این رو به صلاح کرد ایرانی نمیدونم. من برای ایران یک فدرالیسم بسیار سبک، نه به اون معنای کل فدرالیسم، چون فدرالیسم هر کنم حضورتون همیشه به وجود میاد، یعنی از جمع شدن قسمت های جدا از هم و پیوستن قسمت های جدا از هم به هم، از پیوستن این ها به هم فدرالیسم وجود میاد. فدرالیسم با تجزیه یک کشور یک پارچه ایجاد نمیشه. این آمریکا این 52 ایالت اول 8 تاشون با هم وصل شدن، بعد دونه دونه دیگر ایالت ها به اینها وصل شدن، به این فدرال را به این صورت این روز بودید آوردن. اما در یک کشوری که به این صورت استان هست، میشه هر استان برای خودش یک استقلال داخلی داشته باشه، و آقای این مسئله در یک دموکراسی درست و ناب مشکل نیست.
کاملا درسته، کاملا. ما در مشروطیت هم داشتیم انجمنهای ایالتی و ولایتی.
این بنابراین مربوط به 100 سال پیش هم این ملت ما بزرگان سطح مشروطیت این فکر کرده بودن که انجمن ایالتی و ولایتی داشته باشیم. انجمن ایالتی و ولایتی همون میشه
خودگردانی دیگه
داخلی.
بله.
و این اگر همین ادامه پیدا کنه پشتانها رو، حالا اگر به حسب جغرافیایی من گمان نمی کنم بشه با اون ترتیبی که کردها میخوان، یعنی به یک جدایی نقاطی که کرد میشینه و این را دورش خط بکشن بگن این مثلا یک اصلا مشکله، چون از ماکوتا ارز کنم لرستان کردستان هست، هم کرد هست هم فارس هست، هم سنی هست هم شیعه هست، بنابراین
هم آذری هست هم کرد هست،
آذری بله، ترک هست، فارس هست، آسوری هست،
بله،
ارمنی هست، تنها کرد نیست. ولی اگر استان ها به همون ترتیب برخوردار باشن، استاندارشون رو خودشون مثل رئیس جمهوری که در کل کشور انتخاب میشه، استاندار هم در کل استان انتخاب میشه و دیگه از وزارت کشور براش قیم نفرستن، این همون مقصود حاصله دیگه.
بله بله.